راه افتادیم. علی جلو بود، تخریبچی پشت سرش، من، جعفری و قوی دست هم با فاصله پشت سر آنها. در تاریکی با حسین جعفری به هم نگاه می کردیم و به گام های مصمم علی محمدی که هر از گاهی می نشست مادون می کشید و به راه می افتاد. از میدان مین اول رد شدیم که خودم را به او رساندم و پرسیدم تا کجا می خواهی پیش بروی؟ گفت تا جایی که قرار است گردان را شب عملیات پیش ببرند، اما من شنیدم که شبهای قبل فقط تا اینجا می آمدید. تو و جعفری و قوی دست همینجا بمانید. من و قربانی جلوتر می رویم. اگر تا 10-15 دقیقه نیامدیم شما برگردید. تا آن موقع از علی حرف امری و دستوری نشنیده بودم. مجال بحث نبود. تصمیمش را گرفته بود که آن شب هر طور شده تا زیر سنگرهای ارتفاع ساندویچی برود. همین که خواست راه بیفتد آهسته دستش را گرفتم و انگشترش را از انگشتش در آوردم و انگشتر خودم را به او دادم. همان لبخند زیبا را برای آخرین بار در چهره او دیدم و رفت. دل واپس شده بودم. علی حتی اسلحه هم با خود نبرده بود. اگر به کمین می افتاد چه می شد؟ فکرهای در هم کلافه هم کرده بود. به عقربه و خطوط فسفوری ساعت نگاه می کردم. 1 ساعت گذشت. مردد بودم که جلو بروم و یا بمانم. ساعت به 10-15 دقیقه نزدیک بود که ناگهان صدای شوم انفجاری که بارها شنیده بودم در گوشم نشست. صدای انفجار مین والمر. و چند ثانیه بعد انگار دست کسی روی ماشه رفته باشد، تکتیرهایی بلند شد. تکتیرها را شمردم، 1، 2 تا 6 تیر. خواستم جلو بروم که صدای انفجار دیگری برخاست و باز هم صدای انفجار والمری و چند تیر متوالی و یک آن صدای ناله علی محمدی. مهتاب درآمد. به سمت میدان مین نیمخیز شدم. قوی دست دستش را دور دستم حلقه کرد. کجا؟ بغض داشت خفه ام میکرد. گفتم مگر نمیبینی آن جلو چه اتفاقی افتاده؟ فاصله ما تا میدان مین کمتر از 100 متر بود. علی محمدی و محمد رضا قربانی را نمیدیدم، اما عراقی ها را میدیدم که در تیررس نگاهمان بودند. قوی دست گفت تا حالا که دشمن متوجه نبود نتوانستیم به سمت میدان مین برویم. حالا که آنها بالای سر بچه ها هستند، اصلا شاید آن تکتیرها تیر خلاص بوده باشد. درست میگفت، اما نمیخواستم بشنوم. علی محمدی از برادرم جعفر به من نزدیکتر بود. ناله مظلومانه او داشت روحم را از کالبد به در میکرد. نقی قوی دست و حسین جعفری از رفاقت عمیق و من و علی خبر داشتن. قوی دست که دید نمیتواند مانع بشود گفت برادر خوش نفس، من و تو مسئولیتی در این گشت نداریم. بگذار حسین جعفری که عضو تیم است تصمیم نهایی را بگیرد. حسین جعفری هم همان را گفت که قوی دست می‌خواست. برگشتیم. هلال ماه در وسط آسمان بود و به همه جا نور می‌پاشید. می‌رفتم و سر می‌چرخاندم. جانم وسط میدان مین مانده بود. وقتی به مقر رسیدیم علی آقا پرسید محمدی و قربانی؟ خواستم بگویم وقتی که مهتاب زد آنها که بغضم ترکید. چیتساز قضیه را که فهمید مصیب مجیدی و چند نفر را همان شب عازم میدان مین کرد و چند ساعت بعد آنها هم دست خالی برگشتند. صبح علت طلوع به دیدگاه که مشرف میدان مین بود رفتیم و از پشت عدسی دوربین پیکر بی جان علی محمدی و محمد قربانی را وسط میدان مین دیدیم. تا چند روز حال خودم نبودم، بغ کرده بودم و با کسی حرف نمی زدم. حتی وقتی شایعه شهادت برادرم جعفر را هم شنیدم توجهی نکردم. عده زیادی از بچه ها را که در بمباران سرپل ذهاب شهید شده بودن می شناختم، اما بعد از شهادت علی محمدی حکم مرده متحرکی را داشتم که روحش وسط میدان مین جا مانده است. شبها وقتی مهتاب می دمید تصویر علی محمدی را در قاب ماه می دیدم و صدای او در گوشم تکرار می شد که من و مین و مهتاب با هم یک جا جمع نمی شویم. با بمباران پادگان ابوذر و خارج شدن صدها نفر از سازمان رزم خبر رسید که باید به جنوب برویم، به منطقه عملیاتی بدر. از سومار عازم جنوب شدیم و در مسیر از همدان گذشتیم، اما حتی برای یک ساعت در همدان نماندم. شرم دیدار با خانواده علی محمدی تمام وجودم را گرفته بود. به جنوب رسیدیم، اردوگاه شهید محرمی در جاده اهواز خرمشهر و نزدیک کارون. همان شب علی آقا پیغام داد که همه جلوی ستاد جمع شوند. نمیدانستم چه اتفاقی افتاده، فقط رادیو خبر میداد که عملیاتی به نام بدر در مردابهای هور آغاز شده است و رزمندگان اسلام با گذر از هور به جاده آسفالته الاماره بصره رسیدند. طی نیم ساعت تمام نیروهای تیپ یکجا جمع شدند. همه در آن تاریکی هم همه میکردند که چه اتفاقی افتاده، تا اینکه فرمانده تیپ حاج آقا همدانی جلو افتاد. مثل یک تک تیرانداز لباس رزم پوشیده بود و یک اسلحه کلاش تاشو روی دوشش و در دست دیگرش یک بلنگوی دستی. گفت: بچه ها آن جلو در محاصره دشمنند، عملیات شکست خورده و عراقی ها روی پیکر شهدای ما پای کوبی می کنند. امام فرموده است محسن رضایی و صیاد شیرازی هم باید بروند. همه باید برویم و خودمان را به قلب سپاه دشمن بزنیم، اما این راه راه بی بازگشت است. هر کس بیاید حتما شهید می شود. مجال و فرصت سازماندهی نیست. باید به کمک لشکر آشورا برویم. امشب شب آشورای ماست، شب آشورای انصار الحسین. هیچ اجباری برای آمدن نیست. شب تاریک است و هر کس مختار است که برگردد. کم کم سخنان به فرمانده بوی روزه گرفت و چشم ها خیس شد. حسن ترک زیر یک فانوس کمسو گوشه ای نشست و جماعت پشت سرش نشستند و زیارت آشورا خواندند. آن شب هر کسی بعد بعد زمان را در نور دید و خود را در سال 61 هجری در رکاب امام حسین. فرمانده تیپ گفته بود که هیچ اجباری برای آمدن نیست، اما بیشتر بچه ها برای آمدن حاضر شدند، حمایل بستند، فشنگ و نارنجک و آرپیجی گرفتند و از فرمانده تیپ تا یک نیروی بسیجی ساده همه حکم تکبر پیدا کردند. دوربین